بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در بحث گذشته، بحث‌های گذشته در واقع اشاره کردیم که بعد از شیخ طوسی، عظمت شیخ طوسی، جوان و بی تجربه بودن حوزه نجف، نبودن افراد برجسته در دوره بعد از رحلت شیخ و بالاخره فشار شدیدی که بر شیعیان در دوران سلجوقی وجود داشت و از ظهور دولت اسماعیلی در ایران، مجموعاً عواملی شد که شیعه با یک دوره رکود علمی مواجه بود، هرچند که مهمترین عامل همین عظمت شیخ طوسی بود. و در واقع شیخ طوسی علی‌رغم این که شاگرد سید مرتضی بود و سید مرتضی کار بسیار بسیار بزرگی رو در اصول انجام داد و قدم بسیار بسیار بلندی رو برداشت، اما شیخ علی‌رغم این بعد از سید کار رو متوقف نکرد، یعنی در واقع پا به پای سید همراه او رفت و بلکه در بعضی جهات از او هم فراتر رفت و مسائلی تازه رو در مباحث اصولی مطرح کرد و دیدگاه‌های تازه‌ای رو عرضه کرد. که حالا این سوالی که ایشون فرمودن، من این نکته رو فقط اشاره می‌کنم که انشالله یک فهرستی از موضوعاتی که مرتبط با بحث‌هایی که تا الان ما در تاریخ علم اصول داشتیم انشالله به دوستان خواهیم داد که هر کدام از دوستان بنا به علاقه‌ای که دارن در یکی از این زمینه‌ها یه تحقیقی انجام بدن که انشالله بعد ما از اون تحقیق به شکل مناسب استفاده بکنیم. بله، بعد از شیخ مرجعیت در واقع در خاندان شیخ باقی موند و همونطور که قبلا گفتیم فرزند شیخ معروف به مفید ثانی مرجع شد و تقریبا 100 سال این مرجعیت در خانواده شیخ باقی موند و شاید تنها دورانی که ما در شیعه شاهد یک مرجعیت تقریبا موروثی هستیم دوران بعد از شیخ هست که همون دوران رکود علمی شیعه هم هست. البته شخصیت هایی که در این دوران بودن خیلی شناخته شده نیستند، چون برجستگی علمی اونچنانه ای نداشتند، خیلی راجع به اونها مطلب گفته نشده، ولی برخی از اونها در موردشون تجلیل هایی آمده. مثلا مرحوم سید محسن امین در مورد یکی از نوادگان شیخ عبارتی رو نقل میکنه از یکی از علمای اهل سنت زمان او که اون عالم سنی میگه اگر صلوات بر غیر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم جایز بود، من بر این شخص، یعنی همین نوه شیخ طوسی، صلوات میفرستادم، که نشون میده چقدر جایگاه بلندی داشته در نظر اون عالم سنی. این دوره همونطوری که قبلا عرض کردیم به گونه ای بود که علمای بعد، حالا اواخر دوران در واقع رکود، از این دوره به عنوان دوران تقلید یاد کردن. یکی از شخصیت های اواخر دوران رکود سدیدالدین محمود همسی است که ایشون در یک عبارتی که ازش شهید ثانی نقل میکنه توی کتاب درایه یک تعبیری داره که میگه لم یبق للامامیه مفتن علی التحقیق بل کلهم حاکم. میگه در بین امامیه دیگه کسی که فتوا بده ما نداریم، همه اینها فقط نقل فتوا میکنن. البته حالا به یک معنا اینها مجتهد بودند، اما از اون مجتهدایی که گفت چه کنیم که فتوای ما همون فتوای عالم قبلی است. چون یک کسی رو بهش اعتراض کردن که آخه این رساله‌ای که شما چاپ کردی که همون رساله استادته، هیچ فرقی با رساله استادت نداره. گفت حالا تقصیر من چیه که فتاوای من همه جا با استادم یکیست. این دوره هم مجتهداش اینجوری بودن که در واقع فتاواشون اتفاقا با فتاوای استادشون همه یکی بود، خیلی حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتن. ولی خب بالاخره اینا مجتهد بودن در این حدی و مردم بهشون مراجعه میکردن، مقلد اینها بودن. و اگرم تو این دوران گفتن به علما که مقلد بودن، مثلا مرحوم همسی این تعبیر رو داره، نه اینکه واقعا اینا مقلد بودن و مجتهد نبودن، اما مجتهدان نوآوری نبودن، اما حرفای قبلی ها رو دوباره که به خصوص حرفای شیخ رو دوباره تکرار میکنن. بعد از دوران رکود معروف بین علما این استش که کسی که در واقع رکود رو شکست و دوباره حیات تازه علمی رو در حوزه شیعی ایجاد کرد مرحوم ابن ادریس. ابن ادریس که از نوادگان دختری شیخ طوسی است، سال 543 در شهر حله به دنیا آمده. توجه دارید شیخ طوسی 460 از دنیا رفته، یعنی ابن ادریس 83 سال بعد از شیخ طوسی به دنیا آمده و 598 از دنیا رفته، یعنی 55 سال دوران عمر ابن ادریس بوده، که حالا بعضی ها میگن خیلی عمرش کوتاه بوده، خیلی هم کوتاه نبوده. حالا این که میگن خیلی کوتاه بوده و به خاطر حمله به شیخ طوسی بوده، خیلی کوتاه نبوده، ولی حالا نسبت به بعضی از علمای اون دوره که مثلا 80-75 سال عمر کردن، ایشون 55 سال عمر کردن. اما واقعیت این استش که پایان دوران رکود به ابن ادریس نیست، چون سید ابن زهره در واقع شخصیت برجسته است که قبل از ابن ادریس به لحاظ تاریخی قرار میگیره. ابن زهره 511 متولد شده، یعنی حدوداً 50 سال بعد از 51 سال بعد از وفات شیخ طوسی، و 585 از دنیا رفته. یعنی در واقع سید ابن زهره در طبقه اساتید ابن ادریس قرار میگیره، و به همین دلیل هم بعضی ها گفتن که ابن ادریس از شاگردان ابن زهره بوده، ولی ظاهرا ابن ادریس شاگرد ابن زهره نبوده، چون ابن ادریس عراقی است، حله در نزدیکی نجف در عراق، و ابن زهره سوری است، مثلا این از علمای حلبه، مال منطقه سوریه است، و ابن ادریس ظاهرا شاگرد ابن زهره نبوده. تو کتاب ودیعه در مجموعه سرائر، کتاب سرائر یک باب ودیعه، اونجا یک مطلبی رو داره ابن ادریس نسبت به ابن زهره نقل میکنه که معلوم میشه اینا با هم معاصر بودند و بینشون مراوداتی به صورت مکاتبه وجود داشته، اما اینکه ابن ادریس شاگردی کرده باشه پیش ابن زهره ظاهرا اینطوری نبوده. ابن ادریس شاگرد ابن زهره نیست، اون از طبقه در طبقه شاگردان ابن زهره قرار داره، ولی شاگرد نیست. سدیدالدین محمود همسی که قبلا اشاره کردیم گفت این دوره دوره تقلیده، این قبل از ابن زهره است. البته اینا تقریبا با هم بودن، یعنی شیخ منتجب الدین که صاحب فهرست شیخ منتجب الدینه، شاگرد همین سدیدالدین محمود همسیه، و اون شیخ یعنی منتجب الدین از معاصرین ابن ادریسه و درس ابن ادریس نمیره، به دلیل یک جمله‌ای که سدیدالدین محمود همسی راجب ابن زهره داره که میگه راجب ابن ادریس داره که میگه ابن ادریس مخلطه، مطالب رو قاطی میکنه، دقیق نیست در مطالبش، و همین دلیل اون شیخ منتجب الدین در درس ابن ادریس شرکت نکرده به خاطر جمله‌ای که استادش یعنی سدیدالدین محمود همسی راجب ابن ادریس گفته. یعنی از نظر زمانی سدیدالدین محمود همسی مقدمه بر ابن زهره است، ابن زهره مقدمه بر ابن ادریس. البته این ستا همدیگر رو درک کردن، یعنی معاصر هم بودن، خوش همسی پیرمرد بوده، مثلا ابن زهره میان سال بوده و ابن ادریس جوان بوده، و همسی راجب ابن ادریس یه جمله ای داشته، یه نوع تضعیفه که شخصیست که مطالب رو دقیق نقل نمی کنه، و همین جمله مثلا باعث شده که بعضی از افراد مثل همون شیخ منتجب الدین صاحب کتاب فهرست که بعد از شیخ طوسی در واقع فهرستی که نوشته شده بعد حدود نزدیک 100 سال فهرست اوست، او مثلا درس ابن ادریس نمیره به همین دلیل که مثلا استادش اینجوری گفته. و حالا این جناب همسی، صدرالدین محمود همسی هم مال همس سوریه است، ابن زهره هم باز مال حلبه و در واقع به نظر میرسه که حالا این رو انشالله شما یکی از تحقیقاتیست که شما انشالله انجام بدید، به نظر میرسه که اولین مرکزی شیعی که بعد از دوران رکود فعالیت علمی درش حیات پیدا کرد قبل از عراق که ابن ادریس در اونجا در حله این کار رو آغاز کرد، در سوریه بوده، در حلب بوده، اون منطقه شامات. شاید یک دلیلش این بوده که اینا به دلیل اینکه یه کمی فاصله داشتن بالاخره از نجف، یه مقداری مثلا بالاخره جرأت پیدا کردن نسبت به شیخ طوسی اظهار نظر کنن. البته قاعدتا توقع این بوده که این اتفاق در ایران می افتاده نه در حلب، چون که ایران مرکز شیعه بوده. با این همه علارغم این که ما توقعمون یعنی به لحاظ طبیعی این بودش که هست مثلا که بعد از شیخ طوسی تو ایران یک اتفاق علمی بیفته، اما ایرانی ها خیلی دیر به این گردون ملحق میشن و حالا ما میبینیم که شخصیت هایی که بعد از این میان یک دوره، همین مثلا صدرالدین محمود همسی و ابن زهره، البته خیلی زیاد ندارن در واقع علمای سوریه در این جهت، بعد میاد به منطقه حله ابن ادریس و بعد از ابن ادریس مثلا ما باز دوباره میبینیم در حله محقق حلی و علامه حلی، اینا شخصیت های برجسته علمی هستن. یعنی هنوز تو ایران خیلی ما کسی رو نمیبینیم. شیخ طوسی خودش ایرانیه که حالا توی عبارات های ابن ادریس خیلی به شیخ طوسی از این جهت که ایرانیه حمله میشه. شیخ با این که ابن ادریس خودش از نوادگان دختریه ولی ظاهرا خیلی عرق عربی غلیظی داره، از شیخ طوسی به عنوان عجم زیاد یاد میکنه و خیلی از این جهت تعابیر تندی هم داره نسبت به شیخ طوسی. عرض کنم البته از این صدرالدین محمود همسی که بالاخره نامش در کتب شیعه آمده، ظاهرا شخصیت علمی برجسته ای بوده و از کسانی است که منتقد دوران رکوده و از این دوران به عنوان دوران تقلید و اینها یاد میکنه، ولی خودش ازش هیچ کتابی به دست ما نرسیده، مطلب زیادی از این صدرالدین محمود همسی به ما نرسیده. اما سید ابن زهره خب کتاب قنیه رو داره، قنیه النزوع، که کتاب مفصلی است، بخش اولش در واقع به مباحث عقیدتی میپردازه و بعد به مباحث فقهی و تو زمینه‌های مختلف. در واقع اونجا ما از ابن زهره مطالب فراوانی داریم، یک کتاب مفصل فقهی محسوب میشه. استاد این اینو شما انشالله اون دوره که ما نیستیم شما انجام بدید. بله. نه من الان سلجوقیا اینا الان 100 سالش تقریبا سلاجقه است. بله. حالا اون بحث دیگه است. اون حالا هنوز باقی مونده تا زمان مغول، هنوز فاصله داره. بله والا به این معنا، بله یعنی از بین رفت، یعنی بغداد از بین رفت ولی رفت نجف دیگه. بله نجف هم جوان بود. خوش عرض کردم ببینید عالمانی که در بغداد بودن نمردن به حمله سلاجقه. اینجوری نبود که سلاجقه علمای شیعه رو قتل عام کنن، که کسی کشته نشده، هیچ کدوم از علمای شیعه در حملات سلاجقه کشته نشدن، بلکه اینا فقط از شیخ طوسی جدا شدن. شیخ طوسی رفت به نجف و اینا ظاهرا همونطوری که قبلا عرض کردم تو بغداد موندن شاگردان برجسته شیخ که خودشون شاگردان سید مرتضی و احیانا شاگردان شیخ مفید هم بودن، اینا موندن تو بغداد. البته قاعدتا با توجه به فضایی که در بغداد پیدا شد که اون فضای باز علمی و سیاسی و عقیدتی یک دفعه تبدیل شد به یک فضای بسته و اون امنیتی که شیعه داشت تبدیل شد به یک فضای ناامن، اونا فعالیت علمیشون ظاهرا خیلی محدود شده، خیلی مخفی شده، اونایی که تو بغداد موندن. ولی اینا نیامدن. حالا چرا نرفتن اینا به نجف؟ با اینکه شیخ طوسی، این شیخ بزرگ شیعه، مرجع شیعه، رفت به نجف، چرا این علما همراه او هجرت نکردن به نجف؟ شاید نمیخواستن مثلا حساسیت دولت سلجوقی رو برانگیزن که اگر مثلا هم علمای بزرگ میرفتن به نجف، شاید سلاجقه به نجف هم حمله میکردن اگه احساس میکردن که نجف مثلا داره تبدیل میشه باز به یک قطب شیعی. شاید این دلیل بوده که مثلا اینا برای اینکه بتونه شیخ کار خودش انجام بده، فرصتی پیدا بکنه، اینا نرفتن به اونجا و باقی موندن تو بغداد. حالا به چه دلیل ما نمیدونیم، واقعا این رو ما ازش اطلاعی نداریم، ولی اینا محتملاتی است که بالاخره وجود داره. علی حال، سوالی که حالا در دوران بعد از رکود مطرحه اینه که چرا علی رغم تقدم ابن زهره و بالاخره اثر مهمش قنیه، ما میبینیم این همه علمای ما به ابن ادریس توجه دارن؟ اصلا معروف بین علمای ما این است که ابن ادریس این سکوت 100 ساله رو شکست، این رکود رو از بین برد، نشاط رو دوباره به حوزه شیعه برگردون. یک دلیل شاید اینه، خب خیلی ابن ادریس تعابیرش تنده نسبت به شیخ طوسی و تعابیرش تهاجمیه، یعنی اینطور نیست که مثلا نقدش نسبت به شیخ طوسی صرفا یک نقد علمی منصفانه همراه با ادب و این چیزا باشه، نه اینطوری نیست، خیلی تند تعبیر میکنه و راجع به کتابای شیخ هم خیلی به طعنه یاد میکنه، همه کتابای شیخ رو به یک شکلی بهش حمله میکنه، مسخره میکنه به یه تعبیری اصلا کتابای شیخ رو. مثلا راجع به تهذیب میگه شیخ هرچی گیرش اومده ریز و درشت برداشته جمع کرده توی این کتاب. مثلا شیخ خیلی بی سواد بوده، نفهمیده روایت معتبر چیه، روایت غیر معتبر چیه، همه روش جمع کرده توی این کتاب. و جهت که شیخ مثلا عرب نیست، خب عجمه، شیخ مال ایرانه، ای دائم بهش عرض کردم ایراد میگیره که مثلا این شیخ عجم اینجوری گفته، نمیفهمیده مسائل رو. البته حالا ابن ادریس که خودش اینقدر حمله کرده به کتاب مثلا تهذیب شیخ طوسی، حالا بالاخره البته ما نمیگیم حالا انگیزه بدی داشته، بالاخره حالا یه عالم بوده، ولی تهذیب شیخ طوسی یکی از کتب اربعه است و باقی مونده به عنوان یک اثر ماندگار در تاریخ شیعه. و ابن ادریس در سرائر، یک انتهای سرائر یه چیزی داره تحت عنوان مستقرفات و سرائر که مثلا گزیده ایست از روایات که به نظر ابن ادریس روایاتی بوده که مهم بوده. البته ابن ادریس میدونید که منکر حجیت خبر واحده، حالا این شاخص هم در ابن ادریس هست هم در ابن زهره، و ولی اونجا این روایات رو نقل میکنه و از کسانی که خیلی طعن شده نسبت به کار حدیثیش همین جناب ابن ادریسه، که بزرگان رجال و بزرگان حدیث به ابن ادریس اشکال کردن که ابن ادریس تخصص روایی نداشته و چون تخصص روایی نداشته نمیفهمیده که اسناد اشتباه شده، جا به جا شده. مثلا توی احادیثش نقل میکنه تو مستطرفات روایاتی که کسی داره از کسی دیگری نقل میکنه که اون شخص که این داره ازش نقل میکنه قبل از ولادت این از دنیا رفته و اصلا نمیشه که این شخص از او نقل کرده باشه. و ابن ادریس اینا رو نمیدونسته، خودش متوجه نمیشده که این سند به ظاهر متصله، در واقع مثلا سقط راوی داره، راوی وسط بوده که افتاده. حالا علی حال، ولی ابن ادریس یکی از دلایلی این که خیلی شهرت پیدا کرده به این که بالاخره او بوده است که دوران رکود را از بین برد، همین برخورد تندش بوده که مثل اینکه همه دوره‌ها بالاخره برخوردهای جنجالی اثر داره دیگه. یعنی تو دوره ما هم می‌بینید دیگه، مثلا وقتی یه بحث علمی است، اونایی که برخورد علمی می‌کنند خیلی سر صداش بیرون نمیاد، ولی اونایی که برخوردهای جنجالی می‌کنن خیلی از سر و صدا پیدا می‌کنه دیگه. حالا ابن ادریس از اوناست که برخورداش خیلی جنجالیه و فقط از یک کتاب شیخ طوسی تعریف کرده. ابن ادریس از هیچ کتاب شیخ طوسی تعریف نمی‌کنه، همه جا طعن و نقد داره نسبت به آثار شیخ، فقط از تبیان شیخ که تو تفسیره ابن ادریس تعریف کرده. از این کتاب خیلی تجلیل می‌کنه به عنوان یک کتاب خیلی مهم. حالا نمی‌دونم مثلا ابن ادریس مقصودش از این تجلیل چی بوده، میخواسته بگه مثلا شیخ فقیه نبوده، رجالی نبوده، محدث نبوده، اصولی نبوده، اگر بوده مفسر بوده، مثلا همین این کارو بلد بوده، حالا این نمیدونم واقعا، ولی از تبیان تعریف کرده. اما برخورد سید ابن زهره اصلا اینجوری نیست، یعنی اونم نقد کرده شیخ رو، اما بسیار بسیار مؤدبانه، بسیار بسیار منطقی، بسیار بسیار علمی شیخ رو، آراء شیخ رو نقد کرده و شخصیت شیخ کاری نشده، متعرض این که او حالا عرب عجم بی سواد با سواد بی این حرفا کاری نشده، مطالب شیخ رو نقد کرده و حتی نام شیخ رو هم نبرده، مطالب رو نقل کرده و نقد کرده، معمولا اصلا اسم شیخ رو هم نبرده، احترامه نگفته که این چیه که این نظر رو داده، ولی نظر رو گفته و نقد کرده. بعضی جاها مطلب شیخ رو به اصطلاح با نام شیخ ذکر کرده، که اونجا هم که با نام شیخ ذکر کرده باز بی احترامی نسبت به شیخ نداره. و شاید عرض کردم یکی از دلایلی که مثلا ابن ادریس به هر حال مشهور شده همین تعابیر تند ابن ادریس و برخوردهای صریحش نسبت به شیخ. البته ببینید این که ابن ادریس پیدا میشه، خود ابن ادریس قاعدتاً در یه بستر فرهنگی باید ظهور پیدا کنه، که به نظر میرسه اون بستر فرهنگی که مثلا سدیدالدین محمود همسی و ابن زهره تقدم بر اون داره، این شخصیت ها در شکلگیری اون بستر فرهنگی مؤثر بودن. یعنی بالاخره همسی که حالا عرض کردم اگر ابن ادریس یه جوانی بوده، ابن زهره یک شخصیت میانسالی، همسی یه پیر مرده، همسی اولین کسی است که از اون برای ما نقل شده که این دوره رو میگه دوره تقلید، میگه شیعه همونطور عبارت رو نقل کردید، امامیه این مفتی ندارن، اینا همه نقل فتوا میکنن. خب این تعبیر از یک عالم پیرمردی در زمان ابن ادریس زمینه است برای اینکه یه جوانی که حالا مثل ابن ادریس سرش هم یه مقداری بوی قرمه سبزی میده به قول معروف، این به هر حال تحریک بشه که بیاد به این میدون و به این شکل وارد بشه و در بیفته با شیخ طوسی. یعنی بالاخره درست حالا ابن ادریس آدم جسوری است در مباحث علمی، ولی اگر یه زمینه‌هایی وجود نداشت احتمالاً او هم باز خیلی جرأت نمی‌کرد به این شکل بیاد به میدان و با شیخ طوسی در بیفته. این زمینه‌ها در واقع از حدود 30-40 سال قبل از کار ابن ادریس شروع شده. شخصیت‌های مثل همسی، مثل ابن زهره یک فضایی رو آماده کردن که بالاخره شیخ طوسی قابل نقده. اون فضایی که قبلا خاطرتون هست عبارت آیه صد رو نقل کردم که تو دوره 100 ساله رکود شایع کرده بودن احتمالا همین مدعاها یا بعضی از این منبری‌ها که کسی خواب دیده که تمام فتاوای شیخ طوسی در نهایه مورد تایید علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب تو اون فضایی که مثلا شیخ طوسی ازش یک اسطوره‌ای ساخته شده، یک قداستی پیدا کرده و این اسطوره باعث شده که مرجعیت تو خانواده شیخ داره منتقل میشه، خود این موروثی بودن مرجعیت تو دوران شیخ یه نقطه ضعف دوران بعد از شیخ، یه نقطه ضعف علمی است توی حوزه شیعی. چون خب بالاخره علم که از طریق وراثت منتقل نمیشه، این که تو این خانواده میمونه معلوم میشه که بالاخره یک عظمتی برای شیخ در نظر شیعه پیدا شده که حالا اون عظمت باعث شده که به بچه های شیخ، به نواده های شیخ هم با یک دیده تعظیم نگاه بشه، اینا بالاخره مجال این پیدا بکنن که به عنوان مرجع شیعه مطرح بشن، با اینکه اینا پیدا بوده هیچ کدومشون هم شخصیت علمی مهمی نبودن، به همین دلیل عرض کردم یا ناشناختن یا یه عبارتهای خیلی مختصری راجبشون مثلا میشه این بر اونور پیدا کرد، کار علمی مهمی هم انجام ندادن. حالا این فضا وجود داشته، اگر این فضا بود و ابن ادریس حالا میخواست بیاد با شیخ طوسیه که مثلا یک همچین اسطوره‌ای ازش ساخته شده در بیفته، قاعدتا نمیتونست خیلی کاری بکنه و جرأت نمیکرد احتمال زیاد اصلا به این میدان بیاد. اون که حالا کسانی مثل صدیق‌الدین محمود همسی، مثل ابن زهره قبلش آمدن و بالاخره اون عظمت شیخ یه مقداری تقلیل پیدا کرده، شاید این یه فرصتی داده به ابن ادریس. البته احتمالم داره، هرچند اینو کسی نگفته، ولی احتمال داره که همین که ابن ادریس بالاخره نواده دختری شیخ هم بوده، باز خودش یک نوع جایگاهی برای ابن ادریس درست کرده که ابن ادریس بتونه با جدش در بیفته. یعنی شاید مثلا اگه یکی دیگه بود که هیچ انتصابی به شیخ نداشت، کمتر جرأت میکرد که مثلا با شیخ طوسی اینطوری در بیفته. این بالاخره میگفته آه به قول معروف جد خودمون، آقا بزرگ خودمون، خودمون فامیلیم با هم، مگه در افتادیم با هم دیگه. بله. و حالا ما نمیگیم البته ابن ادریس رضوان الله علیه انگیزش انگیزه منفی بوده، شاید واقعا ابن ادریس فضا رو انقدر سنگین میدیده که میدیده اگه مثل ابن زهره بخواد مثلا همینطوری علمی بحث کنه با شیخ، این کار پیش نمیره و عظمت شیخ اینقدر زیاده که هرچی اینجوری مؤدبانه حرف بزنی کسی اعتنا نمی کنه، جوری خب باید یه جوری در بیفته. البته ما بعد میگیم مثلا در دوران اخباریگری که اخباری ها یه دفعه میان بر شیعه مسلط میشن و مراجع بزرگ شیعه میشن اخباری ها و علمای اصولی میرن توی زاویه ها و گرفتار تقیه میشن علمای اصولی، تو اون دوره مثلا وقتی مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه میخواد با اخباری ها در بیفته، از طریق قوقا این درگیری رو آغاز میکنه، اونم مثل ابن ادریسه، حتی تونتر از ابن ادریس، حالا اون خیلی شدیده، میاد به میدون و سر و صدا را میندازه. اینجوری نیست که مثلا بره بشینه گوشه خونه شون آرای اخباری ها رو نقد علمی کنه، اینجوری نیست، میره تو نجف یه شیخ جوانی از ایران، مرحوم وحید بهبهانی جوان، یه شیخ جوانی میره تو نجف، صاحب حدائق، مرجع بزرگ شیعه است در نجف، میره تو نجف، مرحوم وحید وسط میدون نجف نعره میکشه که این صاحب حدائق اگر سواد داره، اگه قدرت علمی داره، بیاد با من مباحثه کنه، ببینم از پس من برمیاد. خب این اصلا روش علمی نیست، نه یه عالم شیعه بره وسط میدون به مردم نعره بکشه که این مرجع اگه سواد داره بیاد با من. ولی وحید این کار میکنه، مرحوم وحید از این روش ها استفاده میکنه تا بعد بتونه اون جو اخباری ها رو بشکنه. واقعا خیلی کار عجیبی. حالا اون بعد به داستان وحید که میرسیم، اصلا وحید خیلی کار عجیبی کرده. احتمالاً ابن ادریس هم دیده مؤدبانه و با گردن کج و با تواضع اینها نمیشه با شیخ در افتاد، هرچی اینجوری کسی حرف بزنه میزنن فش سرش، میندازنش کنار. برای همین ابن ادریس حمله میکنه و با تعابیر اینطوری وارد میشه تا بالاخره بتونه این جو رو بشکنه. یک دلیل دیگری که حالا شاید مثلا منشأ این شد که ابن ادریس انقدر بدرخشه ولی کن مثلا ابن زهره یا حالا همسی که اصلا اثری ازش به دست ما نرسیده، اونا اونطوری ندرخشیدن، اینه که بعد از دوران ابن ادریس هله یک دفعه تبدیل میشه به یک مرکز علمی. خود این که بعد از ابن ادریس شخصیت‌های علمی برجسته‌ای تو هله پیدا میشه، مثل محقق هلی که خب شخصیت بسیار بسیار برجسته‌ای است در تاریخ فقه شیعه و خب شرایعش رو ازش تعبیر میکنن فقها به قرآن فقها، و مثل علامه هلی رضوان الله علیه، فخر المحققین، پسر علامه، که اینا هر کدامشون برجستگی های بسیار زیاد علمی داشتن و خودشون شاگردان فراوانی داشتن، شاید همین هم یکی از دلایلیست که در واقع باعث شد ابن ادریس انقدر مهم بشه، انقدر مطرح بشه، ولی ابن زهره اونقدرها مطرح نشد، انقدر اهمیت پیدا نکرد که ابن ادریس در واقع پیدا کرد. بله، چون در واقع بعد از ابن زهره سوریه شاهد شخصیت برجسته دیگه نیست، یعنی ما در حلب کسی رو نمیبینیم که بشه مثلا مقایسه کرد با ابن زهره یا مثلا با ابن ادریس در عراق. البته ابن زهره و ابن ادریس همونطوری که در لابلای بحثا اشاره کردم یک جنبه مشترک داشتند و اون این بود که هر دوشون به مبانی سید مرتضی برگشتن. یعنی حالا دقت کنید، اینو سید مرتضی یه مبانی داره که یکی از اونها که مهمترینش هست، در واقع خیلی خیلی کلیدیست این مبنا، بحث انکار حجیت خبر واحد، و نقطه مقابل شاگردش شیخ طوسی معتقد به حجیت خبر واحد، که الان اون چیزی که ما الان قبول داریم، یعنی اکثریت شیعه قبول داریم، همون نظر شیخ طوسی است. یعنی ما از این جهت تابع شیخ طوسی هستیم، اکثریت فقهای شیعه تابع شیخ طوسی. حالا ابن ادریس بعد از 100 سال و ابن زهره که آمدن با شیخ طوسی در بیفتن، هر دوشون یک بازگشتی کردن به مبانی سید مرتضی، یعنی در همین جهت ها، در جهت حجیت خبر واحد، یعنی هر دو در این جهت مشترکند که منکر حجیت خبر واحد هم. هم ابن ادریس هم ابن زهره، و در واقع با استفاده از مبانی سید مرتضی میخوان با شیخ طوسی در بیفتن. یعنی باز ببینید اینجوری نیست که خودشون یک مبنای دیگری غیر از مبنای سید مرتضی رو بتونن عرضه بکنن، فقط آمدن اون جوی رو که بعد از شیخ طوسی پیدا شده، چون شیخ در واقع میدان رو از شیخ مفید و سید مرتضی گرفته. شیخ طوسی بعد از اینکه آمد دیگه سید مرتضی و شیخ مفید رفتن به زاویه، آراء اونها رفت درجه دوم سوم شد، شیخ طوسی شد اول و مهم، و این 100 سال موند. ابن ادریس و ابن زهره بعد 100 سال که میخوان در بیفتن در واقع با شیخ طوسی، داره برمیگردن به اون مبنای سید مرتضی و میخوان حالا با استفاده از مبنای سید مرتضی در واقع آراء شیخ رو نقد بکنن. و ابن زهره این کتاب قنیش، همطوری که عرض کردم، اصلش کتاب فقهیه در واقع، ولی که یک بخشی در ابتداش داره که تو اونجا یک بحث مفصلی راجع به اصول فقه در واقع انجام میده، که اون بحث مفصلش تقریبا یک پنجم کتابش رو تشکیل میده، که مبانی خودش رو تو مباحث اصولی مطرح میکنه. و تو این قسمت اگر شما نگاه کنید، حالا اینم جز اون موضوعاتی است که من نوشتم، انشالله بعد فهرستشو به شما میدم برای کار تحقیقیتون یک مطالعه ای بشه، بین قنیه و از ذریعه و همینطور قنیه و عده، خواهید دید که قنیه خیلی تابع ذریعه سید مرتضی است، یعنی اصلا مشیش مشی سید مرتضی است. گویا ذریعه رو گذاشته جلوش و شروع کرده به نوشتن این بخش، هر جایی که مثلا احیانا خودش نکته ای داشته ذکر کرده، ولی الگوی او ذریعه سید مرتضی است که حالا باید در جای خودش به این بحث بپردازیم که چقدر واقعا سید ابن زهره توانسته در زمینه مباحث اصولی نسبت به سید مرتضی مطلب تازه ای رو مطرح کنه. اما ابن ادریس اصلا بحث اصولی نداره، یعنی کتاب اصول نداره ابن ادریس، یعنی به ما نرسیده اگرم داشته، حالا نگفتنم تو زندگیش. ابن ادریس اثر مهمش سرائره و سرائر کتاب فقهیه، و برخلاف ابن زهره که اومده قسمت اول کتاب خودش رو اختصاص داده به بحث‌های اصولی، مبانیشو گفته، ابن ادریس اصلا این کارو نکرده، وارد بحث‌های فقهی شده. اما اگر ما ابن ادریس رو در لابلای این آراء فقهیش بررسی کنیم، یعنی تو سرائر رو جستجو کنیم، تو اونجا مبانی اصولیشو مطرح کرده، تو استدلال‌های فقهی مبانی اصولیشو گفته. اونجا مثلا یکی از نقدایی که ابن ادریس به شیخ داره زیاد، میگه آقا این فتوای شیخ هیچ دلیلی نداره جز خبر واحد، و خبر واحد از نظر ما حجت نیست. مثلا این که خبر واحد حجت نیست و نایمده جدا بحث کنه مثل ابن زهره، مثل سید مرتضی، یا این که حجت مثل شیخ طوسی، اینو در بین بحث‌های فقهی که رسیده مطلب شیخ رو خواسته نقد کنه، اونجا اینجوری نقد میکنه که یکی از نقدای شایع ابن ادریس به آراء شیخ طوسی اینه، مسائل مختلف میگه این مدرکش هیچی نیست جز خبر واحد، و خبر واحد هم از نظر ما حجت نیست، و کلام شیخ رو میگذاره کنار. که حالا بعضیا اشکال کردن به ابن ادریس، گفتن که شما تو آراء شیخ گزینش میکنی، نه اینکه ابتکار کرده باشی. بعضیا به ابن ادریس گفتن، اشکال کردن بعدها بر ابن ادریس، که آقا ابن ادریس که کار مهمی نکرده، ابداعی نکرده، که اومده هم شیخ میگه تو این مسئله دو قوله، قول اول قول دوم، مثلا قول دوم رو شیخ انتخاب میکنه به خاطر خبر واحدی که وارد شده، ابن ادریس میگه ما خبر واحد حجت نمیدونیم، پس قول اول درسته. خب اینم که اما حرف شیخ دیگه، حالا شیخ به شما یاد داد که این دو قوله، شما فوقش حالا شیخ قول دوم گرفته، شما میگی خبر واحد حجت نیست، قول اول رو میگیری، همش کار مهمی نکردی. دیگه بعضیا به ابن ادریس گفتن این کار مهمی نکرد. البته همین که ابن ادریس اصلا جرأت میکنه به شیخ میگه آقا این قول درست نیست، این کار مهمیه ها. ببینید مهمترین کار ابن ادریس همینه که بالاخره میخواد بگه بابا آراء شیخ قابل نقده، این جهت خیلی مهمه. البته حالا راجب ابن ادریس، علمایی که راجب زندگی ابن ادریس نوشتن، حالا مراجعه کنید، خیلی ازش تجلیل کردن ها، خیلی به عظمت یاد شده از ابن ادریس، شخصیت بسیار بسیار برجسته ای از ابن ادریس در تاریخ ترسیم شده، و این زحمت مهمی که حالا بالاخره ابن ادریس کشیده همین جهته که با آن شیخ بالاخره در افتاده. و عرض کردم که این در افتادن به این شکل، با این جسارت، با این تندی، این فرصت رو ایجاد کرد که در واقع دوباره شیعه مجتهد پیدا بکنه، صاحب نظر پیدا بکنه، حرفای شیخ تکرار نشه، که حالا دنبالش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.